أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ضرورة أن المراد من ليعبدون هو خصوص عبادة الله ومعرفته. رفقا ببینید، مرحوم آخون اعلی الله و مقامه صدا میاد ها، خبریه این مرحوم سکوت رو باید بفهمند. مرحوم آخون اعلی الله و مقامه یه اصلی تأسیس کردن مبتنی بر براءت. در چه موردی؟ بحث راجع به این بود که آیا در مسائل اعتقادی اصل وجوب معرفت تفصیلی است یا اصل عدم وجوب معرفت تفصیلی است. ایشون بر اساس اصل براءت گفتند اصل عدم وجوب معرفت تفصیلی. می شود اعتقاد اجمالی داشت در اصول اعتقادات. اما نکته اینه، خوب حواستون جمع باشه، بعضی آمدن جلو خواستن یه اصل درست بکنن در مقابل اصل آخوند. اصل آخوند عدم وجوب معرفت بود، اصل اینها اصل وجوب معرفته. میگن در هر اصل اعتقادی اصل آن است که معرفت واجبه به شکل تفصیلی، مگر اینکه خلافش اثبات بشه. حالا مثلا به جهت روایتی یا به جهت عقلی، عقل حکم بکنه شما چون عاجز از معرفت تفصیلی هستی و از شما واجب نیست، به این شکل. اینهایی که قائلن به اصالت و وجوب المعرفه، میگن در اعتقادات اصل وجوب معرفته، به چهار دلیل تمسک کردن، به چهار دلیل که هر کدوم از این ادله تمام باشه مبنای آخوند رو حواس، چون آخوند بر مبنای اصل براءت آمد جلو. اصل وقتی اصالت دارد که دلیل نباشه، الاصل و اصیل حیث لا دلیل. اینهایی که ارائه شده به عنوان ادله وجوب معرفت دلیلند، با وجود اینها دیگه نوبت به اصل براءت نمیرسه. لذا مرحوم آخون رحمت الله علیه آستین بالا میزنه، هر چهار دلیلی که اینها گفتن رو رد میکنه. اولین دلیلی که اشاره شد آیه شریفه ای بود که فلسفه خلقت انس و جن رو عبادت میشه مفت. گفتن مراد از عبادت به اتفاق همه مفسرین معرفته. پس فلسفه خلقت انس و جن چیزی جز معرفت نیست، لذا اصل در انسان این است که معرفت بر او واجب باشه. این اولین استدلالی که ما قبلا گفتیم ذیل این آیه و ما خلقت الجن و الانس. جوابی که مرحوم آخون میدن اینه که شما آیه رو درست بخون بعد حرف بزن. میگه ما خلقت الجن و الانس لیعبدونه. گفتم نون چه نونیه؟ وقایه. این کسره بدل از چیه؟ یای متکلم جای اون نشسته. پس الا لیعبدونه، یعنی لیعرفونه، خلق کردم جن و انس رو برای اینکه منو بشناسند. پس فلسفه خلقت جن و انس مطلق معرفت نیست که طبقش اصل تأسیس کنی بگی در هر امر اعتقادی اصل وجوب معرفته، بلکه معرفت خاص مقصوده که عبارت باشه از معرفت ذات پروردگار. بله؟
یه رسیدن به غایت وجود رو بسنیم، یه غایت این نهایت
حالا باز بحث کلامیه، نمیخوام وارد جزئیات بشم. چرا؟ اون قابل اثباته. حالا مثلا اشکال اون به این قضیه است که برفرض لو سلمنا که این آیه دلالت کند، و هر حال وقتی که شما رو برای یه چیزی میخواند، تحصیل اون چیز بر شما واجب میشه. حالا شما رو آوردن اینجا که مثلا قضا بپذیر، که آورد شما رو مولا، پس پخت قضا بر شما لازم میشه. آوردن ما در این عالم تا معرفت الهی کسب کنیم. از جملاتی که خیلی شنیدیم و هیچ نفهمیدیم یعنی چی، ما را آوردن که معرفت الهی کسب کنیم. پس این معرفت که فلسفه خلقت ماست میشه واجبه بر ما. اینش قابل توجیه. فقط نکته این است که میگه معرفت من، نه مطلق معرفت. اگر بخوای اصل وجوب معرفت بسازی، باید به یک دلیلی تمسک کنی که درش معرفت به شکل مطلق لازم شمرده شده باشه، نه به شکل مقید. اینجا سخن از معرفت مقیده، میگه لیعرفو نه. استدلال بعدی که وجود داشت و فقا مبتنی بر این نبوی بود که میگفت و ما اعلم شیئاً بعد المعرفت افضل من هذه الصلوات الخمس. مرحوم آخو میگه آخه این حدیث چه ربطی به وجوب هر معرفتی داره؟ این نهایت میخواد فضیلت نماز رو بیان کنه در مقام بیان فضیلت صلوات خمسه. آمده بر اساس اهمیتی که معرفت دارد، فضیلت این صلوات رو تبیین کرده. به بیان فنی رفقا، اگه بخوام فنی حرف بزنم، ببینید شما دنبال اطلاق معرفت باید باشید، یعنی باید به دنبال این باشید که معرفت به شکل مطلق مطلوب شارع مقدسه، تا بشه بر اساس اطلاق معرفت تأسیس اصل وجوب هر معرفتی کرد. بخوای اصل تأسیس کنی دیگه، ها؟ قصه تأسیس اصله. نکته اینه که اصلا متکلم به نبی اکرم در حدیث و ما اعلم شیئاً بعد المعرفه، در مقام بیان حکم معرفت نیست، در مقام بیان فضیلت نماز. در اطلاق اگر یادتون باشه سه تا مقدمه حکمت لازم بود. اولیش چی بود؟ اینکه متکلم در مقام بیان باشه. متکلم اینجا نسبت به حکم معرفت در مقام بیان نیست. مثل این میمونه من بگم که من همونطور که چلو کباب دوست دارم، آب گوشت هم دوست دارم. بعد بگن که ها این چلو کبابی که گفت دوست دارم مطلق بود، پس او هر چلو کبابی دوست داره، حتی از این کوبیده های زیر گذر مثلا، از این کوبیده های دم حرم مثلا. که من در مقام بیان علاقم نسبت به چلو کباب نبودم، من خواستم علاقم با آب گوشت ابراز کنم. بله اگر شما از من میپرسیدید نظرت راجع به چلو کباب چیه، وقت اینجا اگه میگفتم بنده چلو کباب را دوست دارم، تو تمسکی به اطلاق میکردی. اما الان اصلا کاری به چلو کباب ندارم، من تمام توجهم به آب گوشته. میتونی به اطلاق آب گوشت تمسک کنی، بگی من هر آب گوشتی رو دوست دارم، اما به اطلاق چلو کباب نمیشه تمسک کرد، چون من در مقام بیان علاقم به چلو کباب نبوده. ای بس وقتی در مقام بیان باشم قید بزنم بگم چلو کباب برگ، اونم از گوشت گوسفندی، اونم اگه حالم به جا باشه، چون برای بنده که خیلی خوب نیست. چون از این جهت گفتم که مهمانتون شدیم مقید نشید. با یکی از برنامه هامون که در طول این سال ها هست مهمانی خدمت رفقاست، رفقایی که در خدمتشون بودیم در سالهای قبل که الان بر خودشون یه کسی شدن، ماشاءالله امام جمعه‌ای شدن، از امام جماعتی شدن، استاد حوزه‌ای شدن در شهری بلدی جایی، صاحب نفوذ شدن. هر از گاهی دعوت میکنن ما میریم اونجاها برای مثلا وعظ و خطاب و نصیحت مردم که در واقع خودمون بیشتر بهش محتاجیم، در این حال هم یه تجدید خاطره میشه با رفقای درسهای سالهای گذشته. معمولا من هر جا که تبلیغ رفتم در طی این سالها سعیم بر این بوده که اون جاهایی برم که رفقای کلاسهای ما دعوت میکنن، یعنی این برام یک مزیت و اولویت بوده. مثلا فرض بکنید همین سفر اخیر که ما رفتیم به سمت لرستان، یکی از ائمه جمعه بلاد از رفقای ما بود، سال 85-86 و الان بر خودش فرار شده بود کسی و فلان و دیگه خیلی اصرار کرد و ما هم دیگه محرم گفتم جای دیگه قول دادم قبل از شما که دوستان دیگه دعوت کرد دیگه قرار شما فاطمی خدمت شما باشه. بله، ضرورت ان مراده اتفاقا توی این سفر هم که بودیم لورها خیلی کباب خورن و بنده هم عرض بکنم خدمتتون که لکن هم تو جاییم لک بودن تا لور برخور کباب خیلی اونجا براه بود، بر من هم کباب زیاد بخواد باشه هر وعده و فلان دیگه خیلی زحمت میندازه من. ضرورت ان المراده من لیه بدونه هو خصوص و عبادت الله و معرفته، چون بدیهی است که مراد از لیعبدونه، من دارم میخونم چرا اصلا تاموشون از خواهش گفتم بذار دوباره رو بخونیم بذار شما بگم باشه چون شما گفتی به عنوان یکی از رفقای خاص. ببینید رفقا آیه نف استدلال سوم با آیه نف بود، این همون حرفی که در باب حدیث نبوی گفتیم در باب آیه نفر هم میگیم. اصلا آیه نفر در مقام بیان آن چیزی که باید بهش تفقه و معرفت داشت نیست، در مقام بیان راه تفقه واجبه. نمیخواد بگه به چی تفقه کنید، میخواد بگه چگونه تفقه کنید. توصیه‌ای که در قرآن میکنه اینه که نمیخواد همتون بلند شید بیاد، یکی دوتا از شماها، طائفه ای از شماها بیاد یاد بگیر احکام دین رو، متفقه در دین بشه، بعد برگرده به همتون تعلیم بده. این طریقه تفقه رو میخواد برای هر قوم و قبیله ای آموزش بده که مبنای تأسیس حوزه های علمی هم همین آیه شریفه نفره. هر کدوم از شما ها از یه بلدی آمدی متفقه بشید که وقتی برمیگردید قومتون رو انذار بدید، همه تون همین هستید. بنابراین آیه شریفه نفر لولا نفر من کل فرقت طائفه هدفش این نیست که بیاد بگه در چی تفقه کنید که به اطلاقش تمسک کنید بگید همه چی، بلکه میخواد بگه چگونه تفقه کنید، در مقام بیان اینه نه اون. استقلال آخری هم که شد به ادله ای بود که توصیه به طلب علم میکرد، اطلب العلم، توصیه به طلب علم میکرد. ایشون میفرماید این احادیث هم در صدد تشویق به طلب علم، در صدد تحییج دیگران بر طلب علم. نمیخواد بگه به چی علم پیدا کنید، میخواد تشویق کنه به اصل تحصیل علم، نه اینکه به چی علم پیدا کنید. مثلا شما به یه جایی تشویق میکنید به کتاب خواندن، بچه ها حتما کتاب خون بشید ها، کتاب بخونید ها فلان. وقتی اگه فرض کنید یه بچه بگه آقای روحانی اومد گفت هر کتابی خوبه، هر کتابی رو باید خوند، پس مثلا بریم کتابهای زاله هم بخونیم، انصاف واقعا؟ من اینجا اصلا کلامم نسبت به محتوایی که میخوای بخونی اطلاق داشت. من در مقام تشویق شما بودم به اصل کتابخانی، نمیخواستم بگم به چه کتابی. اگه میگفتم هر کتابی را بخونید، بله، من فقط گفتم کتابخان بشید. اینجا همینه، توصیه میکنن به طلب علم، نه اینکه به چه چیزی علم پیدا کنی، فقط توصیه به طلب علمه. خب بخونیم. ضرورته چون بدیهیست. این ضرورته رفقا علت لا دلالت است. گفت لا دلالت لمثل قوله تعالی و ما خلقت الجن و الانس فلان. چرا لا دلالت؟ چون بدیهیست که ان المراد من لیعبدونه، مراد از این هو خصوص و عبادت الله، واف تفسیره و معرفته، اینجا تفسیره. گفتم همه مفسرین معرفت رو در آیه شریفه لیعبدون معنای عبادت دانستند. و نبویه، عطف بر المراده بگیریم خوبه، ضرورت ان النبویه، انما هو به صدد بیان فضیلت صلوات الخمس. میخواد بگه صلوات خمس، آب گوشت مثلا در مثال ما چه فضیلتی داره، نه اینکه به صدد بیان حکم معرفت باشد. میخواد بگه که صلوات خمس نسبت به سایر واجبات یک جایگاه ویژه‌ای داره، لذا میگه بعد از معرفت هیچ چیزی در تراز نمازهای پنجگانه من نمیشناسم. اینجور میگه نبی اکرم. فلا اطلاق فی این نبوی اصلا، فیه به چی خورد؟ نبوی. بنویسید بغلش دیگه، برای تمسک به اطلاق، برای تمسک به اطلاق نبوی و تأسیس اصل باید ها متکلم در مقام بیان باشه، متکلم در مقام بیان باشه. به تعبیر دیگه به اطلاق هر کلامی وقتی میشه تمسک کرد که متکلم از جهت اون اطلاقی که شما میخواید بگیرید در مقام بیان به حساب بیاد.
هر متکلم این دو قرآن و حتما یه خاصی دارن برای اون
نیچ تفاوتی در روش اقلا و روش اهل بیت نیست. اینو بارها گفتیم که طریقه اهل بیت، طریقه قرآن، طریقه مخترعه نیست، یه طریقه اختصاصی نیست، بر مبنای همین روش‌های عرفی محاوره حرف می‌زدند. خب و مثل، باز مثل میخونم که اون انه سر اینم بیاد، مثل آیه نف، اینم سومی، انما هوه، انما هیه. اگه هوه باشه به مثل شاید بشه زد، اما خب مثل بعض اینجور کلمات وقتی اضافه میشن به چیزی در تأنیث و تذکیر تابع همون میشن، حالا میشه هوه رو به مثل هم میشه زد. انما هو به صدد بیان طریق، طریق متوسل بهی، طریقی که توسل جسته می شود به آن طریق، الی تفقه الواجب، الی متعلق به متوسل، طریقی که بهش توسل جسته می شود برای اینکه تفقه واجب در هر فرقه و قومی پدید بیاد. طریقه هم که در آیه شریفه میخواد بیان بشه طریقه ساده است، میگه هر کسی نمیخواد بلندشه بیاد، بلکه میشود از هر فرقه و قومی یه طائفه برخیزن برای تفقه. یه لولا عدات تحزیزه، چرا بر نمیخیزن، چرا نفر نمیکنن، من کل فرقتن طائفه، لیتفقه فی الدین فلینذر قومهم اذا رجعوا الیه. بسیار خوب. لا بیان، اتفاق چیه؟ بیان قبلی باید مجرور بخونید. لا بیان ما یجب فقه و معرفت و فقه یعنی فهم. به فهم عمیق میگن فقه. فهم عمیق. نه بیان آنچه که واجب است فقهش و معرفتش کما لایخفا. و کذا همین طور است. ما دل علا و کذا مثل اون قبلیه، مثل آیه نفر که اصلا در صدد اون جهتی که ما دنبالش هستیم نیست. یعنی کذا لیس به صدد بیان ما یجب فهمه و معرفته، نیست به صدد بیان آنچه که فهم و معرفتش واجب است. چه چیزی؟ اون اخباری که، اون نصوصی که دلالت میکنن بر وجوب طلب علم. و کذا ما دل على وجوب طلب العلم انما هو، اینها به صدد حس یعنی برانگیختن تشویق، على طلب العلم، لا به صدد بیان ما یجب العلم به، در صدد طلب اصل تحصیل معرفتند، نه در صدد بیان آنچه که باید بهش معرفت داشت. این بهی متعلق به علم، برمیگرده به ما، صله موصول. پس خلاصه کلام، عمده اشکالی که مرحوم آخون میگیره اینه که این ادله‌ای که شما بهش تمسک کردید از حیث محتوایی که باید بهش معرفت پیدا کرد اطلاق نداره. چرا؟ چون متکلم از این حیث در مقام بیان هست یا نیست؟ نیست. خب یه نفس عمیق مرحمت بفرمایید از اعماق وجود. دوم نفس رو با یه ورژن عمیق‌تر مرحمت بفرمایید. تو سوم نفس متوقف باشید تا ما بحث و مطرح بکنیم. رفقا ببینید، ما در اینجا میخواییم دو تا استدلال بخونیم، دو تا استدلال که هرچند بسیار سستند، بر این که کفایت میکند زن در اصول دین، در اعتقادیات. پس دو تا استدلال میخواییم بخونیم برای اثبات کفایت زن در چی رفقا؟ اعتقادیات. ببینید استدلال اول رو میشود از این عبارت استخراج کرد، ثم انه لا یجوز الاکتفاء بالزنه. دیدی اولین استدلال از دل این عبارت میاد بیرون. یه دو سه خط بلکه بیشتر بیا پایین، یه ثمه دیگه هم نوشته، ثم لا استقلال للعقل. شاید مال بعضی ها لایخفا داشته باشه جای لاستقلال. ها؟ چجور ما شما؟ خب اگه اینجوری خوبه، ثم لاستقلال للعقل به وجوب تحصیل زن معلی است، میشه استدلال چندم؟ دوم از این عبارت استخراج میشه. آقا استدلال اول استدلال سخیفیه، اما خب اگر تمام باشه کفایت زن اعتقادی رو هم در فرض انفتاح باب تحصیل، هم در فرض انفتاح باب علم اثبات میکنه، هم در فرض انسداد باب علم، هر دو. میخواییم استدلال رو بیان کنیم خیلی فشرده و موجز، اینه که زن نوعی معرفته و در اعتقادات معرفت واجبه مطلقا، تمام در اعتقادات معرفت واجبه. اونی که در اعتقادات از شما میخوان معرفته، معرفت همه هم از زن و علمه. پس شما میتونید اکتفا کنید به معرفت ظنیه، نوع ادنا رو انتخاب بکنید. میتونید به دنبال تحصیل علم بیفتید، نوع اعلا را انتخاب بکنید. فهمید روشن. اونی که ما موظفیم در اعتقادات معرفته. اونی که ما موظفیم در اعتقادات معرفت و معرفت اعم از ظنی و علمی است. حالا تو علمیش رو تحصیل کن، من تنبلم به ظنیش اکتفا میکنم. ایشون میفرماین که کی گفته که معرفت صدق بر ظن میکنه؟ کی گفته که ظن قسمون من المعرفت؟ چون از خود حرف در میاد. به عرف که مراجعه کنید، معرفت عرفاً هیچ تناسبی با شک و تردید ندارد. وقتی میگن فلانی عرفه، فلانی معرفت داره، بهمانی عارفه، که درش هیچ تردید و شکی وجود نداشته باشه، و اونی که زن آمیخته یه به شکه، همیشه زن نشه توامه با احتمال خلاف. امکان نداره که زن داشته باشی اما احتمال خلافی نداشته باشی. بنابراین ایشون بفرماین که هیچ امکانی ندارد که بخواهیم معرفت رو منطبق بر زن کنیم. باید علم تحصیل کنی در اون جایی که تحصیل علم واجبه، تحصیل شناخت تفصیلی واجبه. چند جا بود گفتیم واجبه؟ سه جا بود: معرفت الله، معرفت النبی، معرفت الامام. خب در این حالت که بر شما معرفت واجبه و معرفت هم چیزی جز علم نیست، یا میتونی علم رو تحصیل کنی و رو بکن، یا نمیتونی علم رو تحصیل بکنی، نهایت معذوری، معذوری، نهایت معذوری، به شرط اینکه این عجز تو ناشی از قصورت باشه، ناشی از تقصیر نباشه. این هم از این کلایه یا بعدن میزنن به آدم های قاصر از معرفت. میگه ما وجدانن میبینیم خیلی ها قاصر از معرفت هست. در بسیاری از زنان، بلکه مردان، این قصور کاملا مشخصه که نمیتونن معرفت پیدا کنن به ذات ربوبی، به مقام نبی، به مقام امام. این قصور هست. حالا یه بحث راجع به قاصر هست که اگه وقت بکنیم امروز میگیم، وقت نکنیم من فردا. خب فکر میکنم که مطلب روشنه. پس اگر این عجز از معرفت از روی قصور باشه، نمیتونی بفهمی، چون نمیتونی اساساً تحصیل مطالب قامز کنی، ذهنت ضعیفه، دچار قلت استعدادی، یا نه هوشت خوبه، مبتلا به غفلتی، اصلا غافل از معرفت، یا مطلب خیلی سخته، فراتر از اون سطح متوسط هوشیست که تو داری. اما یه وقتا از تو فقط عجز انسان بر میگرده به تقصیر ها، حواست باش. خب آبا و اجداد یعمی و یسم، آدم رو کر و کور و لاس، کلن آدم رو از حیز انتفاع میندازه. یک کسی ممکنه اینقدر محبت آبا و اجداد در وجودش جمع شده باشه، اصلا نتونه چیزی غیر از اون طریقه آبا بفهمه. اینجا دیگه طرف معذور نیست بابت عجزی که از معرفت داره، بلکه چون این عجز او از معرفت به جهت اون حب بی جای به سیره سلفه، نمی شود عذر او به حساب بیاد. او معذور نیست بابت عدم، مثل کسی که رفقا یه جرعه شراب بنوشه بشه مست، او واقعا نمیتونه نماز بخونه، نمیتونه کاری انجام بده، حتی ممکنه حق دیگران رو هم تضییع کنه، قادر بر حفظ حقوق دیگران هم نباشه، سر کسی به ناحق داد بکشه، تو گوش کسی بکوبونه، لغتی بر پشت کسی مثلا بزنه، فردی رو هول بده، چهار تا فوش مثلا دهانش درد میشه دیگه. خب میشه گفت آقا این بند خدا مسته و این مستی باعث عجز او شده و العاجز و معذور. میگیم خیر، او معذور نیست، چون میتونست مست نشه و مست شد. اینجا هم شمایی که مست محبت آبا و اجدادی و از این جهت عاجز از فهم مطالب حقه شریعتی، معذوری در این نفهمیت برای تو نیست، تو کاملا معاقبی، نه اینکه معذور باشی. بخون چند خط ثواب داره. ثم اولین استدلال رفقا بر جواز اکتفاء به زن، انه لا يجوز الاکتفاء به زن فيما يجب معرفته عقلا که سه جا بود، او شرعا که مثلا بگیم معادم میاد داخل شرعی. اکتفاء به زن در حوزه ای که معرفت تفصیلی لازمه جایز نیست، حیث انه ليس بمعرفت قطعا، زن که معرفت نیست. بنویسید معرفت عرفن، معرفت عرفن با شک و تردید، با شک و تردید با احتمال خلاف جمع نمیشه، تناسب نداره. فلا بد من تحصیل العلم لو امکن، باید تحصیل علم پیدا کرد به خدا و نبی و امام اگر ممکن باشه، لو امکن تحصیل علم. و با عجز از تحصیل علم هست کی رفقا؟ کی هست؟ اون عاجز، اون مکلف جاهل عاجز، معذورم. البته امکان عجزه، امکان این عجزه ان قصور، به جهت اینکه از قصوری باشه. یه وقتا هست فقا اصلا مانع وجود داره، یه وقتا هست از بیخ مقتضی دوچار مشکله، ایشون به هر دو اشاره میکنه. میفرماید که لقفلتن، قفلت میشه مانع، او لغموز المطلب، اینم میشه مانع. شما دوچار قفلتی یا مطلب مشکله، اینا مانع فهم شماست. معقلت الاستعداد، این اشاره است به مقتضی. به نظر میاد این معقلت الاستعداد متعلق به قموزه، قاعدش هم همینه، مطلب مشکل از یک سو، استعداد تو هم کم از سوی دیگر، پس معرو بزنید به قموز، قموزت المطلب. قلت استعداد میشه همون نقصان در مقتضی، اصلا مقتضی فهم استعداده که این هم در تو دچار کاهشه. کما هول مشاهد و وجدانن فی کثیر من النساء بل الرجال. رفقا این عجز قصوری، این کما هو بنویسید، عجز قصوری مشاهده شده بالوجدان در خیلی از خانم ها و البته بعضی از رجال. الان که دیگه آمار قبولی ها برعکس شده، خانم ها بیشتر، یعنی سطح تحصیلات خانم ها بیشتر از آقایون شده، الان به طور متوسط بخواییم به سنجی آقا سیکل خانم لیسانس داره، منطقه خیلی حافظ محور، اشکالی که بنده دیدم در قوزه های خواهران که مدت ها اونجا تدریس داشتم هم به شکل آنلاین و هم کم و بیش به شکل حضوری، این مسئله بود که خیلی ها خوب حفظ میکنن، خط به خط، کلمه به کلمه. یه دفعه یه خانمی اومد بود امتحان بده، من با یه آقای نشسته بودم امتحان میگیریم. بعد ازش سوال پرسیدم، کتاب باز بود جلوم، کتاب عربی بود، ایشون فارسی جواب میداد. خیلی جالب بود، دقیقاً کلمه به کلمه کتاب رو فارسی ترجمه میکرد بدون اینکه متن عربی رو بگه ها، به عنوان جواب دست ما بود. من گفتم اشاکم ببینید اصلا این گاز از کتاب میخوره، همه رو حفظ کرده، فقط لفظ الفاظ عربی رو تبدیل به فارسی کرده. همین یه خوردم که مطلب رو بالا پایین میکردی گیر قفل میکرد سریع. و تو همون عبارات متاسفانه در حوزه‌های خواهران هست که خیلی حافظه محور عمل میکنه، قوه تحلیلی مقدار ضعیفه. خیلی خوب، به خلاف ما ازا کانه، رفقا کانه چی؟ عجز، عجز ان تقصیر فل اجتهاد، برگرده به این که کوشش نمی کنی، اهل تلاش نیستی، لذا شدی عاجز. ذهنو باید ورزوند، باید تمرینش داد و الا ضعیف میشه. ما بارها گفتیم مثل عضلات دست شماست، باید هی ورزشش بدی تا تقویت بشه. هیچ عضله ای مادرزاد وزنه بلند نمی کنه، تمرین میخواد. ذهن هم اگه باش کار نکنی ضعیف میشه، وقتی ضعیف شد میشه چی؟ عاجز از فهم. گاهی اوقات هستش که البته محبت بیجا باعث میشه که انسان دنبال تلاش نیفته و همون راه و روش آب و اجدادی اکتفا کنه. ولو این تقصیر در اجتهاد و تلاش در راستای معرفت به جهت حب طریقه آبا و اجداد باشه و حب اتباع سیره سلف باشه. اتباع عطف بر طریقه است. یک دفعه در قرآن من موضوع بندی میکردم آیات قرآن بر حسب محتوایی که داشت، برام خیلی عجیب بود آیاتی که در مورد مذمت تبعیت از سیره آبا خیلی بود از حیث تعداد، میدونستم هست، اما این حجم از آیاتی که مذمت میکرد تبعیت آبا رو به السنه مختلف برام خیلی جالب بود. به هر حال یک خطری است در راستای معرفت که انسان بیفته، حتی الان در حوزه های ما هست. حالا بخوام مثال رو خیلی بروزتر بکنم، فلانی پدرش مثلا عالمیست، عالم ورجسته است، معمولا هرچی آقا بگن آقای خانه ایشون اون عالم ورجسته است، آقا اینجور گفتن، آقا قائل به فلانن، آقا منکر فلانن. اصلا ذهن این آقازاده که خود چه بسا اصلا باهوشتر از باباش باشه محدود میشه به همون آرایی که بابا انتخاب کرده، محدود میشه به همون قضایی که بابا بلعیده و هضم کرده، دیگه تو همون راستا فقط قور میکنه، فراتر از اون دیگه نمیتونه لقمه معرفت بگیره. یه نقیصه ایست متاسفانه در بین اشخاص. فَإِنَّ این حب میتونه به حب برگرده، حتی میشود به اتباع هم زن، اما به هر حال این حب کل جبلی، جبلی غیر از اون هنرپیشه معروفه، جبلی یعنی فطری، کل جبلی یعنی مثل امر فطری شده. حب تبعیت از سیره سلف برای خلف، للخلف یعنی برای فرزندان، برای تبار، تبار فرض رو میگن خلف او. پس حب اتباع سیره سلف مثل یک امر فطری شده برای خلف. خلف در مقابل چیه؟ سلفه. و قلما انه تخلف، مرحوم آخوند افتاد تو وادی شعر، و کم است که از این حب، انه به چی برمیگرده؟ حب. کم است از این حب تخلف الخلفو، ضمیر تخلفه به خلف برمیگرده. کم میشود که از این حب خلف تخلف کنه، رها باشه. خلف درگیر حب تبعیت از سیره سلفه. بعضی از اینها که تخلف داره و قل فیه تخلفون، نه قشنگ قل ما انه تخلف الف لام داشته باشه، ما شما اینجوریه. خب مال ما الف لام نداره، اگر نداشت تخلفه بخوند، اگر هم داشت که مشخصه دیگه. قل ما انه تخلف، منتها به نظرم باید تخلفه باشه تا قافیهش با للخلف حفظ بشه. و المراد من المجاهدت فی قوله تعالی، یه سوال اینجا پیش میاد، برمیگرده به این مطلب که بعضی ها میگن حسب وعده الهی هر کس در باب پروردگار و در مسیر او مجاهدت بکند، خداوند راه‌های معرفت رو براش باز میکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر کسی که در ما مجاهدت بکنه راه‌های ما رو خواهد یافت، او رو هدایت می‌کنیم به راه‌های معرفت. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که این مجاهدتی که در این آیه شریفه است نشون میده که هر کس که مجاهدت در راه خدا بکنه، این به مسیر حق رهنمون میشه. پس اگر کسی به مسیر حق رهنمون نشد، معلوم میشه مجاهدت نکرد. با این حرف چی میخوان بگن رفقا؟ با این حرف میخوان بگن ما اصلا جاهل قاصر نداریم، هیچ جاهل قاصری در مسئله وجود نداره. چون یا تو مجاهدت در مسیر الهی میکنی، به وعده تخلف ناپذیر الهی معرفت پیدا میکنی و هدایت، یا اینکه در مسیر پروردگار مجاهدت نمیکنی، طبیعی است که فاقد معرفت میشی و این حقته، باید چوبشو بخوری، قاصر نیستی که مقصر. خیلی ها میگه اصلا ما جاهل قاصر نداریم. همه ی افراد در یک مقطعی، در یک برهه‌ای، به یک مناسبتی فضا و مجال معرفت درشون بوده، حالا یا این معرفت رو میقاپند یا مورد غفلت قرار ده. گیر خودشونه، کار ما نداره اصلا. اونایی که منکر جاهل قاصرن حرفشون اینه دیگه، میگن بر حسب این آیه شریفه هر کس اجتهاد کند، یعنی اعمال نظر کند، اجتهاد علمی و اعمال نظر بکنه، دنبال کسب معرفت بیفتد، لنهدینهم سبلنا، خود خدا وعده داده راه‌ها رو بهش نشون بده. اگه تو فاقد معرفتی گیر از خودته، اگه تو جاهلی گیر از خودته که اصلا اجتهادی در مسیر معرفت، تلاشی در مسیر معرفت نکردی. این حرفشون. ایشون میفرمایند که حواست باشه این مجاهدتی که در این آیه شریفه میگه مجاهدت با نفسه، کهش میگیم جهاد اکبر، جهاد اکبر به این معنا که فرد خود را از وضائل تهی کنه، به فضائل آراسته کنه و در این مسیر تلاش بکنه تا به مسیر هدایت رهنمون بشه، نه اینکه بیاد اجتهاد و نظر کند. یعنی در واقع آخون اینو میخواد بگه، میخواد بگه فکر نکنی مثلا در این آیه شریفه میخواد بگه هر کس اجتهاد بکنه در مسیر معرفت ما براش راه رو نشون میدیم. ایشون میگه اصلا این مجاهده به معنای اعمال نظر و اجتهاد نیست، به معنای تهذیب نفسه. اینجوریه که خداوند متعال در این آیه شریفه از یه قانون تکوینی بخوان خبر بدن که مطلقا تخلف نداره. میخوان بگن که هر کس اعمال نظر کند، هر کس که اجتهاد در عرصه علم بکند به حق رهنمون میشود. نه، یه هم چیز نمیخواد بگه. ایشون در واقع برداشتش از آیه اینه که هر کس خودسازی کرد، تهذیب کرد، معارف به دلش اشراق میشه، نور معارف در دلش میتابه. مراد اینه علمی که میاد نوران یقذفه الله فی قلب من یشاء. و المراد من المجاهدت فی قوله تعالی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هو کاش گفتیه هو المجاهدت مع النفس، جهاد با نفس. به چی؟ این با متعلق به مجاهده است، به تخلیت نفس من الرذائل، مشخص، و تحلیه یعنی آراستن، آراستن نفس است به فضائل. وحیه این مجاهده است که کانت اکبر من الجهاد، جهاد فیزیکی با دشمن بزرگتر است، بهش میگن جهاد اکبر من الجهاد، به کسر جیم باید تلفظ کنه. لن نظر و الاجتهاد، اتبر اون المجاهدت و معن نفسه، مراد نظر و اجتهاد. بنویسید اعمال نظر و اجتهاد علمی در مطالب عرض بکنم علوم نیست، مراد اعمال نظر و اجتهاد علمی در مطالب علوم از جمله علم اصول دین نیست. و الا لعدا منجر می شد این نظر و اجتهاد به هدایت، مع در حالی که انهو این نظر و اجتهاد یؤدی الى جهالت و زلاله، در بیشتر اوقات منجر میشه به جهالت و زلالت. اونایی که بیشتر کار فکری میکنن بیشتر گمراه میشن. الا اذا کان هناک منه تعالی عنایه، گفته تو فاز شعر، مگر اینکه عنایتی دستگیر انسان بشه، این قافیهش با زلاله یکی. فانه بزنید به ناظر مجتهد. این ناظر و مجتهد کسی که دنبال نظر و اجتهاده، بقیل این فَإِنَّهُ یه اصلاح هم بکن، این سوی لَأَنَّهُ، لَأَنَّ این فرد علت اون یعدی الان جهالت و زلاله. چون منجر به اون میشه به این جهت که این مجتهد و ناظر غالبا به صدد اثبات آن چیزیست که وجده، این ناظر و مجتهد آباءش را، آباءه علیه، این تعبیر از قرآن گرفته شده، اثبات انه اون چیزی رو میخواد اثبات بکنه که آبا و اجدادش معتقد بود. به صحت اثبات این است که ما وجد آبا او علیه هو الحق، میخواد اثبات کنه که آنچه آبایش برش معتقد شدن همین حقه، نه اینکه خود به صدد تحصیل حق باشه. اتفاق بر به صحت قبلیست، فرد مشتهد اون ما تحصیل حق نیست، میخواد آراء آبا و اجدادش رو توجیه کنه. پس می باشد ناظر و مجتهد مقصر علی رغم اجتهادی که کرده، و مؤاخذ مورد مؤاخذه است ازا اخطأ علی قطعه و اعتقاده، اگر خطا کند در قطع و اعتقادی که دارد، ولو یقین کنه به یک امر خطا، این یقین مؤذر او محسوب نمیشه، چون در مقدمات تحصیل قطعش دچار تقصیر. والسلام عليكم ورحمة الله.